أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع سخنمون پیرامون هدف خلقت انسان یعنی رسیدن به کمال بود. رسیدن به کمال در گرو رسیدن به انسان کامل، هدف خلقت انسان اینه که برسه به همه صفات باری تعالی، صفات خداوند رو پیدا بکنه، به جز یک صفت که امکان تحصیلش نیست و اون صفت واجب الوجود بودنه. لکن بقیه صفات قابل تحصیله. انسان میتونه به جایی برسه که علم او با علم خداوند یکی باشه، چنانچه پیامبر گرامی چنین مقامی رو داشته، و اودعته علم ما کان و ما یکون الانقواء خلقک، تمام علوم گذشته و آینده رو در دعای نطبه میگیم خداوند در وجود پیامبر به ودیعه گذاشت. قدرت میتونه قدرت خداوند بشه، چنانچه وقتی میفرماد ید الله فوق ایدیهم، گفته میشه ید الله امیر المؤمنین علیه السلام هم. و به عبارت دیگه انسان میشه مظهر و مظهر صفات خداوند. مظهر میشه یعنی محل ظهور و تجلی صفات خداوند میشه. مظهر میشه یعنی صفات خداوند رو انسان آشکار میکنه، در وجود خودش ظاهر میکنه، برای دیگران روشن میکنه. انسان میتونه به اینجا برسه. و به خاطر همین در آیه 119 سوره توبه خداوند متعال فرمود کونو مع الصادقین، همیشه سعی کنید با امام زمانتون باشید. این معیت با امام زمان برای کسی حاصل میشه که به کمال نهایی رسیده، یعنی از نظر فکرش نه مثل امام زمانشه، اخلاقش نه مثل امام زمانشه، رفتارش با دیگران مثل امام زمانشه. دین اصلا برای همین اومده بود، دین اومده بود ما را تربیت بکنه یه انسان کامل بشیم. حالا عقب افتادیم، میگه مثل انسان کامل بشو. ببین تابلو رو جلوت گذاشتم، مثل امامت بشو. این هدف خلقت انسانه. شب گذشته راجع به کلمه کمال و تمام مقداری صحبت کردم. عرض کردم کلمات دیگری هم مشابه این هست که امشب پیرامون کلمه جمال میخوام یه مقداری صحبت بکنیم. کلمه جمال که تو فارسی میگیم زیبا، جمیل و جمال معنی زیبایی است، و در عربی کمال به معنای نزج، نون و زاد و جیم، نزج به معنای پختگی و رسیدگی، رسیده شدن، به معنای رسیدن به اون صفاتی که مطلوب از یک چیزی است. حالا یا شما از میوه یه انتظاراتی داری، وقتی میوه به اون حد کاملش رسید میگن نضج، به مرحله نضج رسیده. یا یک پسر یا دختر از نظر قوای جسمی به اون مرحله خاص خودش میرسه، اون قوایی که ازش انتظاره، به مرحله بلوغ میرسه، میگن به مرحله نضج رسیده. جمال هر چیزی به حسب خودش علایه حال. جمال حیوان به چیه؟ شتر جمالش به چیه؟ به اینه که اون خصوصیاتی که ما میخواییم، انتظار داریم برای مسافرت، میخواییم بتونه مقاومت زیاد داشته باشه، چندین شبانه روز هم اگر آب نخور بتونه به راه خودش در بیابان ادامه بده، جمال شتر به اینه. لذا عرب شتر رو هم جمل میگه. جمل از هم ریشه جمیله. چرا از ریشه انتخاب شده؟ به خاطر همینه که تو حیوانات بهترین حیوانی که کار میداد برای یک عرب، برای زندگی او، برای مسافرت او، برای تجارت او، بهترین حیوان شتر بود. اون خصوصیاتی که مطلوب از حیوانه مینه در شتر جمعه، شتر رو میگه جمل. حالا در انسان گاهی جمیل، جمیل زیبایی به معنای جمیل ظاهری است. جمیل ظاهری به این معناست که قیافه او، اون تناسبی که باید در وجودش باشه و انتظاراتی که هست در تناسب اعضا و جوارح او جمع شده باشه. چشم مثلا یه انتظاراتی داریم که قیافه چشم چطوری باشه، ابرو چطوری باشه، دهان چطوری باشه، قیافه چطوری باشه. وقتی این تناسب با هم جمع شد و مطلوب ما رو تأمین کرد، میگیم قیافه این آقا جمیله. گاهی جمیل و انتظار ما در کلماته. کلمات اگه کلمات کنار هم جوری گذاشته شد که مقصود ما رو تأمین میکرد، معنایی که در ذهنم اسرو با چیدن کلمات کنار یک دیگه تونستم به شما منتقل بکنن، اینا بهش میگیم جمله. جمله مثلا اون کلمه جمیل گرفته شده و این به خاطر تناسب کلماتیست که کنار یک دیگه گذاشته شده. اگه دقت بکنیم در مشتقات کلمه جمیل تمام همین نکته نهفته شده. و همچنین باز موارد دیگه هم داره که آره بخوام واردش بشم بحث به درازا میکشه. الان یه حال تناسب هر چیزی به اساس خودشه. یه تناسب در قیافه شخصه، میگیم جمیل در چهره اوست. یه انتظارات در یک میوه هست، اونجا میگیم جمیل در طعم این میوه هست. مثلا جمیل بودنش در اونه که شیرینه، مثلا اگر میوه باید شیرین باشه، رنگ او مطلوبه، طعم او همینطور، کال نباشه. گاهی در یک انسانه. و علیه حال به طور کلی میخوام تقسیم بکنم جمیل رو به دو قسم. گاهی جمیل در موضوع مادی است و گاهی در موضوع معنوی. جمیل در موضوع مادی یعنی امر محسوس، یا توی چیز دیدنی، توی چیز حسی شما جمیل رو میبینید. مثلا رنگ یک دکور خیلی زیباست، رنگامیزیش، این جمیل بودن توی امر مادیه دیگه، تو دکوره. رفتید در صحرا و طبیعت میبینید منظره خیلی زیباست، این جمیل در یک موضوع مادیه، یعنی یک امر محسوس رو دارید میبینید، میگه زیباست. گاهی جمیل در یک میوه هست، گاهی جمیل در یک جمله هست. و همچنین میگید زیبا جمله درست میکنه، این گوینده خیلی مسلط را سخنرانی فصیح و بلیغ، در جمله سازیش خیلی زیبا جمله بندی میکنه. گویا و رساس بیان او. علایال جمیل بودن گاهی تو امور مادی و محسوس، امور مادی و محسوس دیگه فقط دیدنی ها نیست، شنیدنی ها هم، صدایی که انسان از یه گوینده میشنوه، طعمی که میچشه، بویی که از یه عطر به مشامش میرسه و حسی که با دستش میکنه، لمس میکنه یه چیزی را. جمیل بودن همه اینا تو امور مادیه. قسم دوم جمیل بودن در موضوع معنوی است. گاهی روح یک انسان جمیله، زیبا مربوط به نفس اوست. قرآن کریم میفرماد فصبر جمیل. صبر جمیل بعضیا دارن، صبر دیگه مال ظاهر نیست، مال قیافه که نیست. خیلی ها صبر دارن، اما صبر با صبر تفاوت داره. صبر جمیل چیه؟ معلومه این قید جمیل به تعبیر علمی بهش میگن قید احترازی است، نه توضیحی. احترازی است یعنی ما دو نوع صبر داریم. یه صبری داریم که جمیل نیست، صبر میکنه اما جمیل هم نیست. و اون اینه که گاهی انسان صبر میکنه اما خیلی ناراحته، خیلی نگرانه، راضی نیست قلبه، ته دلش پر از بغض و کینه است، ناراحت. به قول ما دارد میپکه از ناراحتی، اما خب میگه اگه هیچی بخوام حرف بزنم چه بکنم؟ دردی رو دوا نمیکنه، داد بزنم اوقات خودم برای چی تلخ بکنم؟ صبر میکنه اما صبر جمیل نیست. در حالی که قسم دوم صبر جمیله، صبری است که توأم با رضایته، صبر میکنه. هم وقتی ازش سوال میکنی ته دلت چیه، میگه همین رو میخوام، چون از دوست به من رسیده، آنچه از دوست رسد نیکوست. صبر جمیل. یا در آیه دیگه میفرماد فسفح صفح الجمیل. صف گذشت رو میگن، انسان از حق خودش میگذره، اینا صف میگن، که صف یه مرتبه بالاتر از عفوه. در عفو انسان گاهی از حق خودش میگذره لیکن توبیخ هم میکنه، به طرف میگن آه شما تو رانندگی خطا کردی، یا شما اشتباه کردی زدی به ماشین من، اما بعدم خسارت ازش نمیگیره، عفوش میکنه. اما صف گذشت ندیدنیست، یعنی حق خودش اصلا نمیبینه، تصادف که شد حقا با خودش میتونه به اسم خسارت، اصلا گویا تصادفی نشد، اصلا نگاه نمیکنه به این، با یه حالت بزرگوارانه ای رد میشه. شطور دیدی ندیدی، این خیلی فرق میکنه با اون کسی که عفو میکنه. فصفح صفح الجمیل، اگر صفح میکنی سعی کن صفح جمیل بکنی، صفح زیبا. یعنی اگه گذشتن میکنی تا دلت هم راضی باشه، نه اینکه تو دلت کینه یه طرف باشه اما حالا میگوی بخوام اقدام بکنم فایده ای نداره، چون فایده نداره گذشت میکنه. نه، اونجا که راه برات بازه میتونی اقدام بکنی، اما به خاطر امور مادی میگن نه با امور مادی همچین ارزشی نداره، بگذر ازش. آقاگونه بگذر، یوسفوار بگذر. که وقتی برادراش اومدن لو رفت جلو، خود یوسف یه مرتبه لو رفتن که فهمیدم که این برادرشون یوسفه، دیگه نمیترسندم فرار بکنم تو زمین برن، که با خودش اومده بودن پیش یوسف، تازه اومده بودن ازش گدایی هم بکنن، گندم ازش بگیرن. یوسف هم اونقدر آقایی کرد در حقشون که نگو من اما یوسف هم میخواستی من رو بکشید، تو چه انداختید حالا اومده از من گندم بگیرید؟ میتونست به یه بهانه ردشون بکنه، اگه به دنبال کارتون، یا بگه حتی گندم ندارم مثلا. اصلا رو خودش نیورد، اونقدر هیچی نگفت تا خود برادره یه مرتبه شناخت بده. یه یکی گفت انت یوسف؟ تو یوسفی؟ گفت بله انا یوسف و هادا اخی. بنیامین گفت اینه برادرمه. آقا اینا نزدیک دلشون میخواست آب بشن تو زمین فرو برن از خجالتشون، بدتر خیانت رو در حق یوسف کردن. حالا میدن یوسف اصلا رو خودش نمیاره. اینم میگن صفح جمیل میگذره، اما گذشت که حتی تو دلش هم کینه نیست، هیچ چی نیست دلش. میگه برید اشکال نداره. وقتی هم بنا به صحبت شو گفت لا تفریب علیکم الیوم، اصلا باکی بر شما نباشه، هیچ نگران نباشه. یه جوری حرف زد که گویا اصلا هیچ حقی به گردن اونا نداره. هیچ لا تفریب علیکم الیوم. بعدم نگفت من میبخشمتون، اصلا حرف از بخشی خودش نزد، چون حقی برای خودش نمیدید که بگید من گذشت ازتون کردم. خیلی عجیبه ها. به جای اینکه بگید من بخشیدمتون، گفت یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. یعنی اگه حق الله یا من خدا میگذر، اصلا از خودش حرف نزد. اینو میگن صف جمیل. مؤمن میتونه به این کمالات برسه. بحث ما تو اینه که چطور میشه دو تا برادر گاهی آنچنان کینه یک دیگه رو به دل دارن که سایه یک دیگه رو میخوان با تیر بزنن. بعدم دید منشأ اختلاف امور مادیه، سر پوله، سر زمینه، سر فلان حرفه. چرا؟ آیا این کمال نباید تو وجود ما بیاد؟ آیا ما باید ادای حیوانات رو بیاریم؟ بابا حیوان هم اینطور نیست. حیوان هم دو تا گربه ممکنه سر یه تیکه استخون با هم دعوا بکنه، یه ساعت بعدش ما هم رفیق هم دیگه، تموم شد تموم شد دیگه. حیوان هم کینه به دل نمیگیره. چطور میشه من انسان پستر از حیوان بشم؟ مگه ما برای چی آفریده شدیم؟ دنیا چقدر ارزش داره؟ آیا نباید فکر عاقبتمون رو بکنیم؟ فکر آخرت رو بکنیم؟ قیامتی که در پیش داریم، کمالات که اونجا باید دست ما رو بگیره، پس برای چی اومدیم تو این دنیا؟ اگه نتونیم بگذاریم که خیلی بده. پس زیبایی گاهی زیبایی روحه. اجازه بدید چند نمونه از آیاتی که لفظ جمال درش گفته شده اینها رو خدمتتون بگم. حساب جمل باز یکی از مواردیه که لازم بهش توجه بکنیم. حساب جمل، حساب جمل چیه؟ همون حروف ابجد هست که کم و بیش باش آشنا هستید و در واقع حروف اعداد هست، حرف، لیکن مقابل هر حرفی عدد این قرار گذاشته میشه و اسراری هم درشه، یعنی به کمک همین حروف ابجد اسراری رو میکشن بیرون و کارهای عجیبی هم باش میکنن. این کلمات از عبری گرفته شده. ابجد هفوز خودتی کلمن سعفز قروشت فخز ززر، مجموعاً 28 حرفه که 10 حرف اولش معادلش 1-2-3 میره جلو، تا به 10 که میرسه 9 حرف بعدیش تا برسه به 100 10-10 میره جلو، و وقتی به 100 رسید 8 بعدش هم باز به کمک 100-100 میره جلو تا میرسه به 1000 نقطه بعدیش، مجموعاً 28 حرفه. این 28 حرف اینا رو بهش میگن حساب جمل. حالا حساب جمل بهش میگن یا به خاطر اینه که هر یک از این کلمه ابجد حوض، هر کدوم از این کلماتش یک جمله هست و جمله رو هم از کدم مثل همون کلمه جمیل گرفته شده، یا به معنای اجمال هست که اجمال یعنی جمع در مقابل تفرقه هست، یعنی جمع کردنی که در مقابل تفرقه قرار داره. روایتی رو اون آیات که از کردم آیاتش خدمتون خوندن، روایتی رو در جلد 70 بهار صفحه 290 هست که این روایت رو خدمتون میخونم. این روایت یه نکته زیبایی داره، علت که این روایت انتخاب کردم چون هم جمال ظاهری درش گفته شده این روایت و هم جمال روحی و معنوی. روایت رو جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه، میگه اقبل العباس ذات یوم الى رسول الله صلی الله علیه و آله، یه روز عباس عموی پیامبر اومد پیش پیامبر، در حالی که عباس از نظر جسمی هم قد بلندی داشت، رشید بود و هم زیبایی جسمی هم داشت، تناسب اعضا هم داشت. میگه که وکان العباس طوالا حسن الجسم، حسن الجسم، هم قد بلندی داشت و هم زیبایی جسمانی داشت. فلما رآه النبی صلی الله علیه و آله تبسم الیه، وقتی پیامبر چشمشون به عموشون افتاد تبسم کردن و قال یا عم انک لجمیل، گفتن عمویم شما خیلی زیبا هستی، انک لجمیل، تبسم میکردن و این جمله رو فرمود. فقال العباس، عباس که میدونه پیامبر بی جهت این حرف رو نمیزنن و منظور دارن از این جمله، فوری پرسید مل جمال و بر رجل یا رسول الله، گفت زیبایی برای مرد به چیه که شما من رو زیبا میبینید؟ قال به ثواب القول بالحق، فرمودن به این که گفتارش همیشه مطابق با حقه، سخن حق میگه. ببینید دست گذاشتن زیبایی روح، روح زیبا باشه، روح زیبا روحیست که حق و پذیرفته، دین و پذیرفته و اثرش تو گفتار ظاهری هم اینه که همیشه راست میگه، حرف حق میزنه. انسانی که دروغ میگه آدم پستیه و آدمی که منافق پستر از دروغگوه، که تو ظاهر ادعای چیزی رو میکنه و در باطن میدونه که خلاف او رو داره تو روح خودش داره. فرمودن زیبایی انسان به اینه که گفتار او مطابق با حق باشه. قال به ثواب القول بالحق. قال فمل کمال، توی این روایت بحث کمال هم اومده که دو شب قبل یه مقدار پیرامونش صحبت کردیم. پس جمال ظاهری داشت عباس، جمال باطنی هم داشت که پیامبر گفتن من زیبایی شما رو در این میبینم. بعد پرسید کمال انسان به چیه؟ چه انسانی رو میگید انسان کامل؟ قال تقوی الله عز و جل و حسن الخلق. فرمودن کمال انسان به اینه که دارای تقوا باشه، انسان متقی، انسان کاملی است. بعدم دست گذاشتن رو حسن خلق. حسن خلق چیزی جدای از تقوا نیست، لکن به لحاظ اهمیتش جداگانه ذکر شده. اینا بهش میگن ذکر خاص بعد العام. یعنی تقوی الله که گفته میشه یه معنای عام نیست، انسان متقی اخلاق نیکو هم داره، لکن از بس اخلاق نیکو مهمه حسن خلق رو جداگانه ذکر میکنه، مخصوص به ذکرش میکنه. این به لحاظ اهمیتی است که اخلاق نیکو داره. این نظیر تو خواستگاره که وقتی برای دختر شما خواستگار میاد چه صفتی داشته باشه تا بپذیریم. روایت میگه دین و اخلاق. خب وقتی میگه دین شامل اخلاق هم میشه دیگه، چون دین سه بخشه، یه بخشش عقایده، یه بخشش اخلاقیاته، یه بخشش اعمال صالحه. اما از بین این سه چیز دست میذاره رو اخلاق، چون مهمترین چیزی که الفت بین زن و شوهر رو میاره و خیلی مهمه اخلاق نیکوه، که ما اسمشو میذاریم زیبایی روح. و اینایی که فقط تو ازدواج به زیبایی ظاهر میاندیشن اشتباه فکر میکنن. کسانی هستن و شاید شما هم تجربه دارید، اطلاع دارید، کسانی که زیبایی ظاهری رو دارن و به همین فکر رفتن ازدواج کردن، بعد از مدتی کافی بود که این زن یا این مرد بد اخلاق بشه، چهرهش زیباست، چهره ظاهریش، اما زود عصبانی میشه. همین عصبانیت کاری کرده که آنچنان نفرتی این زن و شوهر از یکدیگه دارن که اصلا نمیخواد نگاه به چهره او بکنه، میگه اصلا دلم نمیخواد تو چهرهش یک نگاه بیاد. به همین چهرهش که میگفتی زیباست. و برعکس انسانهایی هم داریم که چون زیبایی روح دارن، روحشون زیباست، خیلی خوردنیه. میگه من میگم چرا فلانی اینقدر دوست داشتنیه؟ اگه میوه بود که میخوردن شروع خوردنی بود. اتفاق قیافش هم چیز زیبا هم نیست. یعنی یه کسی که ابتدا به ساکن بیاد و سابقه او رو ندونم که نه بابا قیافش هم چی قمر در عقرب هم هست به حال زرزید بیاد همچین جالب هم نیست قیافش. اما اون که محسنات اخلاقش رو میشناسه، کمالات روحیش رو میدونه، میگه چقدر شیرینه، چقدر این دوست داشتنیه، حتی رو قیافش هم اثر گذاشته. میگه نه بابا چهرش هم خیلی زیبا. هر چی دیگه هم میگن نه بابا دیگه چهرش میگه زیبا نیست که. میگه چرا، چهرش هم خیلی زیباست. یعنی زیبایی روح ریخته میشه رو زیبایی ظاهر. و برعکس وقتی روح کثیف باشه، بد اخلاق باشه، نمیدونم شهوت مال، شهوت طعام، شهوت ریاست، انواع خواستهای نفس کافیست یکیش تو وجودش باشه، آنچنان قیافش هم زشت میکنه که میگه نبا من اصلا قیافش نمیخوام نگاه بکنه. حرف میزنه اما میگه دلم سنگینه از فلانی، دلم سنگینه. به خاطر چی؟ برخورد ناشایسته او، معلومه دیگه. لذا تو این روایت وقتی پرسید کمال انسان به چیه، اول تقوا رو گفتن، بعد از بین خصوصیات تقوایی دست گذاشتن رو حسن خلق. خب به همین اندازه کافی است راجع به بحث جمال ظاهری و باطنی یه مقدار صحبت کردیم و اشاره میخوام بکنم به کمالی که در وجود انسان میخواد روش بده به باطن انسان. یه اشاره میخوام بکنم به یک داستانی و یه نتیجه بگیرم. امیدوارم که ما خودمون تلاش بکنیم برای تحصیل کمال و جمال و خدا هم لطفش رو دوچندان بیش از قبل شامل حالمون بکنه. خداوند همیشه بندگانش خیلی دوست داره، اونقدر دوست داره که تا ببینه بندهش دنبال تحصیل کماله، یه قدم که برمیداره فوری قدم او رو ده قدم صد قدم میکنه. از بس خداوند بندش رو دوست داره، میخواد به همه کمالات برسه. اما وقتی هم که قدم بر نمیداره، خب دیگه خداوند که نمیاد جبران و زوری اینو بکشنه داشت به سمت کمال، که این که حکمت الهی این نیست، باید با قدم خودش برد جلو. داستانی که امشب میخوام نقل کنم از مؤسس حوزه علمی قم هست، مرحوم آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه. ایشون زمانی رو در کربلا بودن، مدتی رو در کربلا بودن در اوائل تحصیلشون، 7-8 سالی رو در سامرا بودن نزد میرزای شیرازی بزرگ و بعد مدتی رو در نجف، باز کربلا و حدود 9 سالی رو در عراق و بعدم در سال 1300 شمسی وارد حوزه علمیه قم شدند و 15 سالم حوزه علمیه قم رو تأسیس کردند و اداره کردند. 1300 شمسی مصادف با 1340 قمری در اول فروردین هم بوده که ایشون وارد قم میشه. زمانی که ایشون در کربلا بودن میگن من خدمت و استادم گفتم ما برای رسیدن به کمال چه بکنیم، یه ذکری یه عملی چیزی یاد ما بدید چه بکنیم، دستمون رو اهل بیت علیه السلام بگیرن، خداوند لطف بکنه در حق ما، بلکه یه کتابی یه استادی به یه وسیلهی بالاخره به کمال برسیم، این چیزی که همه ما بهش احتیاج داریم، به خصوص جوانها. و توجه ندارن جوانهای عزیز که شیرینی روح به چیه. اگه میدونستن کمال انسان در گروه کمالات روحیشه، هیچ وقت گرد گناه نمیرفتن، اصلا لذت برشون نبود گناه، تا چه رسد به این که بخواد گناه رو ترک بکنه یا به خودش فشار ده. و اون جوانهایی هم که در مسیر دین، در مسیر خدا دارن حرکت میکنن، به کمالات معنوی میرسن، اونقدر لذت میبرن، اونقدر لذت میبرن که دیگران حتی به خواب هم نمیبینن، تصورشو نمیکنن چنین لذتی رو. اگه احتمالشو میدادن که در کمالات معنوی سیر روحی چه لذتی گذاشته شده، هجوم می آوردن به این سمت و از این پریشانی هایی که تو زندگی هاست فاصله می گرفتن، خیلی از مشکلات زندگیشون هم حل می شود. اما خب توجه ندارن، نمی دونن اون مؤمن چه نشاط روحی داره تو وجودش، وظیفش انجام میده، همیشه هم آرامش داره، لذت داره، همیشه از خدا رای خودش راضیه. به تعبیر امام صادق علیه السلام اگر بدن مؤمن رو تکه تکه بکنن خیر او در همینه، بذار رضایت داره، ناراحت نیست. او وقتی هم که مالک شرق و غرب عالم بشه باز حضرت می فرمان خیر او در همینه، پادشاه شرق و غرب عالم شده باز خیرش در همینه، مؤمن همیشه به خیرش میره جلو. من و شما هم همینطوریم، اگه مؤمن بودیم در زندگی هر چی برامون حاصل میشه خیرمون تو همونه، در همونیست که خدا مقدر میکنه برامون. و اما کافر هر چی براش باشه به شر اوست، مالک شرق و غرب عالم بشه شر است براش، آخرش بینید تو قیامت وزر و وبال است براش. و اگرم بدنشو تکه تکه بکنن همون هم باز به شر است براش، همش به ضررش تمام بشه. کسی که خدا رو نداره هیچ نداره. مرموش عبدالکریم هاری میفرمان در اوایل طلبگی خیلی دلم خواست به کمالات معنوی برسم، به استادم گفتم چیکار بکنم، استادم یه رای خوبی رو یادم دادم، فهمیدم حرم امام حسین علیه السلام اینجا بهترین ملجع و پناهه، شبها برو اونجا 40 شب متوسل به سید الشهدا علیه السلام بشو، سفینه النجا، کشتی نجات آقا، مصباح الهدى، چراغ هدایت، میخوای هدایت بشی تمسک به آقا. البته من و شما هم از این دور همینطوری ما که انشالله خدمتون خواهم گفت، از بهترین وسایل تقرب به خدا گریه برای سید الشهدا علیه السلامه، توسل به اون حضرت، گریه برای اون حضرت، یه جوری انسان خودشو وصل کنه به امام حسین، خالصانه خالصانه به هر شکلی که میدونه، ولو به این که یه روزه‌ای که خبری هم توش نیست و انسان خالصانه بره توش بشینه شرکت بکنه، وقت میدونه چیه. گاهی این روزه های خالصانه یه چیزایی توشه، یه چیزایی که ما یه جایی رفته بودیم اطراف اصفهان، یکی از دهات اطراف اصفهان رفته بودیم، هفشت طلبه هم بودن، برای نماز مغربشا رفتیم تو مسجد همون ده، هیچ کس هم نمون، مسجد خیلی قریب، رفتیم تو مسجد گفتیم حالا میریم نماز اینجا بخونیم و خودم بودم چند تا استنبا، بعدم تنها گفتم که یه منبرم برو برام را اینجا اومدیم بیشتیم، گفتم خب یال از وقتم استفاده میکنیم، هیچ کس از مردم نبود، خودمون بودیم هیچ. بعد نماز میشستیم منبر رو، پردم بود برای زنونه، اما گفتم نه زنونه کسی بود نه مردا، از ده هیچ کس نیمده بود، خودمون بودیم هفشته بودیم. خلاصه ما صحبت کردیم و رفتیم تو روزه، همچی که شروع کم روزه خوندن دیدم صدا شیون از طرف زنونه بلند شد و من اول حساس نبودم، با اینکه میدونستم زن اون طرف نیست، اما تا دم صدا گریه بلند شد از طرف زنونه مطمئن شدم که تو نماز که مثلا داشتیم میخوندیم یه زن اومده ساخته سر زنونه ما نفهمیدیم، اما خبری نبود، یعنی شکی شدم در این حال مسجدم یه در بیشتر نداشت، یعنی یه در بود افراد زنه در زنه هم مثل همون داره، اصلا یه در استاده ای داره، هنوزم مسجدش هست. اما در این حال گفتم شاید تو سجده، مثلا تو سجده که بودیم ما کسی ندیم که اومده یه زن رفتشون کرد. خلاصه جلسه که تمام شد دیدیم طلبه هم حساس شدم و همین فکر که مادشون هم داشتم، طلب پاشن رفتن پرده رو زدن بارا، گفتن یالا یالا دیدن چیه سون طرف دن هیچ کس نیست. و این چیزی بود که برای خود ما اتفاق افتاد. اگه جلسه جلسه خالصی باشه خوب انسان نتیجه میگیره و اینم به برکت خونیست که در کربلا ریخته شده، خون شهدا یه برکت خاصی درشه. در اصلاح شیخ عبدالکریم حائری میفرمان که استادم به من گفتن برو اونجا، برو حرم شبها تا صبح متوسل به سید الشهدا علیه السلام بشو. و در زم استادم گفتن 40 روز شما برو متوسل بشو، شب تا صبح اونجا بیتوته بکن. بعد 40 روز وقتی اومدی بیرون با اولین انسانی که برخورد کردی برو ازش استفاده یه کمالات معنوی تو بکن، برو ازش استفاده کن، رزق شما پیش اوه، رزق معنوی. ما شاید دل کردیم، میگم ما رفتیم با خادم حرم صحبت کردیم و چون شبا در رو میبسته و ازش خواهش کردم که من شبا میخوام نظری چیز دارم، میخوام بیتوته بکنم تو حرم، اونم پذیرفت. خب باش، شروع کردیم یه چله در حرم امام حسین علیه السلام شبا موندیم بیتوته کردیم. بله خدا قسمت بکنه، حقیقتا توفیق بزرگی است که خلاصه اینم از همون لذتای معنویه که میگم قابل مقایسه با هیچ چی دیگه نیست. حالا فرض کنید کسی یه هفته بره کنار دریا مثلا، درست لذت خیلی میبره، اما با یه دقیقه لذت معنوی زیر گنبد مطهر امام حسین علیه السلام قابل مقایسه نیست. اونایی که رفتن کربلا میدونن چه میگن. امیدوارم خدای متعال نصیب همه ما با معرفت بکنه انشاءالله. 40 روز میگن ما اونجا بودیم، روز 40 خودمون رو آماده کرده بودیم که از حرم که میاد بیرون اولین انسانی که دیدیم دامنش رو بگیریم و بریم ازش استفاده کنیم. اتفاقا دیدم یه کسی رو دیدم تا از حرم اومدن بیرون که قیافه ظاهرش به دیوانه ها میخورد، یعنی حرکات دست و پاش نامیزون بود. پیش خودم گفتم یعنی چه؟ ما یعنی باید بریم از این استفاده بکنیم که انگار دیوانه است، عقل حسابی نداره. هیچی برگشت، گفتیم حتما این توسلات 40 شبه ما خالص نبوده، کامل نبوده، بذار یه بار دیگه. ما 40 روز رفته بودیم، یه 40 روز دیگه ادامه دادیم، گفتیم 40 روز دیگه وای میسیم سرش میکنیم، 40 روز دیگه با نیت بدیتر با تلاش جدیتر وایستادیم ادامه دادیم. باز روز 40 اومدیم بیرون گفتیم امروز دیگه رزقمون رو ببینیم امام حسین علیه السلام شیکی فرستادن، بریم ازش استفاده کنیم، به کمالات معنوی برسیم، به امام زمانمون برسیم، دستمون رو برسیم به دست امام زمان. اومدیم بیرون بار دوم باز همون شخص رو دیدم، یه مقدار شکی شدم، نه اینکه 80 روز بود کار کرده بودم، شکی شدم که خب شاید رزق من پیش همین باشه، ظاهرش شد اینطور جلوه کرده، اما واقعا یکی از اولیای خداست. اما باورم نمیشد، هرچی نگاه به قیافه ظاهرش هم دیدم نامیزون حرکت میکنه و راه میره، دلم نیمد برم. خب باز اومدیم و چه روز دیگه گفتیم حالا که ما تا 80 روز اومدیم بذار چه روزی هم سرش میکنه. لطف امام حسین علیه السلام بیش از اینه، بالاخره دست ما رو میگیرن. شاه عبدالکریم میفرمان ما 40 شب دیگه هم سرش کردیم، 120 روز 120 شب بیتوته داشتیم اونجا دیگه. بعد از 120 شب روز آخر گفتم هر کی میخواد باشه، اگه همون دیوانه رو هم دیدم میرم صرف دامنشو میگیرم. و میفهمم اشتباه کردم، همون روز اول اشتباه کردم که بیا خودم آماده کردم هر کی باشد میرم دنبالش. خلاصه اومدیم بیرون رو دیدیم همونه، همون آقا رو دوره چشممون افتاد بشه، رفتیم دنبالش. گفتیم ما این دو تا چله گذشته رو اشتباه کردیم، امام حسین علیه السلام خیلی دلسوزتر از ما به خود ما هستن. روایت داره دا امام صادق علیه السلام میفرمان والله انی ارحم بكم من انفسكم. امام قسم بخورد شوخی نیست، قسم میخورن امام ششون، به خدا قسم من مهربانتر از خود شما به خود شما هستم، یعنی اونقدر دلسوزتون هستم، میخوام به کمال برسید، فقط شما بیاد جلو دست بدید حرکت بکنید تا ما راه براتون باز بکنیم. خلاصه میگم راه افتاد، اومدم پیشش سلام کردم، تو همون سلام اول خودشو لو داد، گفت آشق عبدالکریم از من چی میخوای؟ تا اسم منو گفت فهمیدم یکی از اولیای خدا، چون منو نمیشناخت گفتن اسم من از کجا میدونه، فهمیدم این اصلا اسم افراد باطن افراد میدونه، خبر داره این. حالا تو قیافه ظاهرش یه جوری جلوه میده که کسی نشناسدش، رد گم بکنه. گفت آشق عبدالکریم از من چی میخوای؟ گفتم امام حسین علیه السلام منو حواله دادن سر شما، گفتم بیام ازت استفاده کنم. تا اینو شنید یه تکونی خورد و رو خودش نیم و سر زیر انداخت و تون حرکت کرد بره، منم رافتم دنبالش. خلاصه یه مقدار تو این کوچه پس کجای کربلای رفت ما هم دنبالش. آخرش دید ما ولکنش نیستیم، فهمید که ما فهمیده درست رفتیم جلو اشتباه نرفتیم. دوره وایستاد که آشق عبدالکریم از جون من چی میخوای؟ گفتم که من امام حسین علیه السلام من حواله دادن سر شما، گفتم بیام خدمت شما، من میخوام یه از محضرتون استفاده بکنم. گفت خیلی خوب، فلان روز، روز چهارشنبه یا جمعه، یکی از این دو روز رو. گفت فلان روز مثلا روز جمعه رو گفت بیاد منزل ما تا اونجا خصوصی بشینیم با هم صحبت بکنیم. خیلی خوشحال شدیم، آدرس منزلش هم بهمون داد و خوشحال شدیم که دیگه حالا کارمون درست شد، میریم از محضرش استفاده میکنیم. روز جمعه طبق آدرس رفتم اونجا، تا رفتم نزدیک خونه شدیم دیدیم که خونه انگار یه وضع دیگه داره، سیاه‌پوشه. رفتیم داخل دیدیم دروازه دیدیم نشستن عزاداری میکنن. گفتیم چه خبره؟ گفتن فلانی فوت شده. کی؟ دیدیم خودش، همون شخصی که بابا وعده گذاشته بود. دیدیم از دنیا رفته، جا خورده یه مرتبه. خانومش اونجا بود، به خانومش گفتم که چطوریشو از دنیا رفت؟ همسرتون با من وعده گذاشته بود، امروز اتفاقا وعده گذاشت شما آدرس منزلتون من داده، من اومدم اینجا قرار بشینه با هم صحبت بکنم. کیفیت فوت چی بود؟ چطوری از دنیا رفت؟ گفت نمیدونم. خانومش گفت من نمیدونم، اما دو سه روز بود حالش خیلی وخیم بود، توی حالت توی فکر خاصی بود. این جمله را من ازش شنیدم، خانومش گفته بود، من ازش شنیدم که میگفت آشق عبدالکریم از جون من چه میخوای؟ این جمله رو گفت. بعد گفت خدایا تا الان سر من رو کسی نمیدونست، کسی من رو نمیشناخت، اما الان که یکی از بندگان پی برده حالات معنوی من، دیگه من مایل نیستم زنده باشم تو دنیا، خدایا دیگه جان من رو بگیر، میخوام بیام. خانمش گفت من اینا رو شنیدم از شوهرم که اول اسم عاشق‌الکریم رو برد و بعدم با خدا یه مقدار درد و دل کرد و گفت خدا میخوام بمیرم، بعدم دم عوار کشی سرش رو فوت شد. در این حال که عاشق‌الکریم از محضر و استفاده نکردن به ظاهر، اما راهو فهمیدن چیه، استفادهشون رو در واقع بردن. بالاترین استفاده اینه، سیر معنوی انسان زیراوی باید حرکت بکنه، هر چی بتونه مخفیانه تو ظاهر باید عادی مثل بقیه افراد، انگوش نما نکنه خودش رو به ذکر و بدونم صلات فرستدن و بدونم فلان عمل زیاد عاشور مثلا خوندن و هی نماز مستعد خونه. انگوش نما نباید خودش انسان بکنه، تو ظاهر جامعه باید خیلی عادی باشه، کسی رو نشناس، بین خود و خدای خودشو باید انسان صاف بکنه. البته یه جایی هم هست که انسان نمیتونه مخفی بکنه، نماز جماعت که دیگه نمیتونه مخفیانه شرکت بکنه، خود دیگه به جای خود، اما هر چه بتونه مخفی انجام بده بهتر، کمک به فقرا مخفیانه، اونچنان مخفی بکنه که حتی خود فقیران نفهمد از کجا کمک شد. خیلی عالیه که تا آخر عمر این فقیره ندونه از کجا کمک اومد تو خونش، این یخچال برای جهیزی دخترش از کجا این کمک به او شد، اصلا هیچی نفهمه، هیچ کس نفهمه. اگه انسان بتونه اینطوری با خدا وقت معامله کرده، خود انسان هم میفهمه یه همچین کمک های اینطوری که میکنه، یه مرتبه میاد از جهت روحی رفت بالا، مالش رو برای کمک دینی میذاره کمک میکنه، اما یکی هم از وصیت میکنه، وصیت میکنه بعد از مادرم سلس مال هم بدید بیدن برای مسجد برای کجا خرج، بابا تو زنده از خودت بده تا به کمال برسی. بحث کمک کردن که نیست، بس نیاز خود ماست، این مهمتر از اونه. وصیت کردن که هنر نیست، هنر خود انسان کمک بکنه تا به رشد برسه، به کمال برسه. و خلاصه هرچی انسان بتونه مخفیانه کمک به دیگران، به پدر و مادر میخواد خدمت بکنه مخفیانه، اعمال مستعدی میخواد انجام بده، هرچی بتونه ناشناس. اهل بیت علیه السلام گاهی شنیدید تو کاروان حج میرفتن ناشناس، عمدن ناشناس میرفتن که هیچ کس نشناسه، ندونه ایشون امام است، شروع میکنن خدمت میکردن به حاجی ها. این روحیه تو وجودشون بوده، ما هم باید این چنین باشیم. خب امشب یه مقدار زیاد صحبت کردیم، جبران شب قبل. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله، يا وجيها عند الله، يا اشفع لنا عند الله، يا ليتنا يا كنا معك فنفوز فوزا عظيما، يا ولدي على الدنيا بعدك العفاف، لقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك وحيدا فريدا، مدى سر جوانش أليل بدام جرفت، دوست و دشمن نگاه میکنن ببینن امام چه میکنه، یه وقت دیدن امام صورت به چهره جوانشون گذارده، و با خده و علا خده، علی جا قتل الله قوما قتلو، یه موقعی هم دیدن امام پا شدن صدا زدن جوانای بنی هاشمی رو، یا فتیان بنی هاشم احملوا اخاکم الی الفستان. نمیدونم چه مصلحت بود تقاضای کمک کرده، صدا زدن جوانان بنی هاشم بیایی. علی را بر در خیمه رسانی. آیا شاید دیده بودید وقتی جنازه‌های شهدا رو می آوردن، دوستان و رفقای شهید اطراف جنازه عزاداری می کردن، گریه می کردن. نوشتم وقتی جنازه علی اکبر رو گذاشتن کنار خیمه روی زمین، این جوانهای بنی هاشمی عاشقین علی اکبر شروع کردن دور جنازه عزاداری کنن، گریه کنن. اما یه وقتم دیدم زینب کبرا سلام الله علیها اومدن از خیمه بیرون. زینبی که برای دو فرزند خودشون نیومدن مبادا برادر خجالت بکشه. اما اینجا داره وقتی جنازه علی را آورده، اومدن خود را انداختن روی جنازه، صدا می زدن وا حبیبا یا ابن اخا همین حال توجهی که دارید، یک صدا و بلند و با حال 14 مرتبه یا الله رو بگید. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. پروردگارا ما را به کمالمون به انسان کامل برسان، موانع کمال را از ما دور گردان، ایمان ما را به یقین برسان، اخلاق پیغمبر و علی اکبر را به ما عطا فرما، اعمالمون را صالح گردان، فرج امام زمان را نزدیک فرما، رضایتش رو شامل حالمون بگردان، به تربیتون بزرگوار ما را به هدف خلقتمون برسان، به لطفان حضرت همه آفات را از این مملکت دور فرما، رهبر بزرگوارمون حفظ فرما، نقشای دشمنان رو به خودشون برگردان، خدا آنها رو هم نابود گردان، بیماران ما رو شفا بده، گذشتگان ما رو رحمت فرما، عاقبت عمر ما رو با سعادت و خیر داره این خط فرما، به جاه محمد و آله.